الله على محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما بحشي ولايات مش مسألة بسيار قابلة تحكاس وقابلة تبحثه في هرچه ظرف اندیشی بشود در این مورد اثار سلام علیکم جالبی و قابل دقتی در عظمت در اهمیت ولایت برای انسان چشم می شود و اون اطاعت پذیری و ذلت پذیری محض صاحب ولایت در برابر حضرت حق هست، بلکه محض اطاعت و ذلت پذیری اون طاعت پذیری بشی از زیباری هایش این است که در برخورد با مخالفین خود هر گونه بهانه و عنوانی که مخالفین مورد حسود دسود عنود ولایت که در برابر ولایت قرار میگیرند، این طاعت پذیری و ذلت پذیری به نحو زیبایی قدرت را نسبت به حقانیت صاحبان ولایت برای این دشمنان به اتمام می‌رساند، زیرا این که این تجربه یک میدان مسابقه است که در آن به روی همه مخلوقات عالم و فرد فرد انسان‌ها باز است. هیچ احدی نمی‌تواند بهانه‌ای بتراشد که چرا من نشدم او شد، چرا به این میدان من رو نگذاشتند اون رو گذاشتند، به من اجازه ندادند به او اجازه دادند، من بهره نبردم او بهره برد. هیچ بهانه‌ای در این مورد برای هیچ احدی وجود ندارد که اون را عنوان کند و با صاحب ولایت مخالفت نماید و نه تنها این در به روی همگان باز هست، بلکه دعوت می شوند همگان، تشویق می شوند، بلکه ترغیب می شوند که بیایید برای این میدان وارد شدید. و این طاعت پذیری بحثی بسیار دقیق و پیچیده که ما به تناسب وقتمون به ترجمه یک پایه اشاره میکنیم ازش رد بشیم. در سوره نساء آیه 59 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این تکرار اطیعوا نظر اونهایی که این رو تأکید می دانند با دلائل زیبایی رد می کنند که تکرار این اطیعوا به عنوان تأکید نیست، بلکه هر کدام یک مفهوم و جایگاه خاصی دارد. از این نقطه نظر مرحوم علامه مطالب مهمی استفاده می شود. شما به یکی از اون در استطوان اشاره می کنید. در یا ایوه الذین آمنوا که خطاب به مؤمنی هست، اطیعوا الله، این امر به اطاعت خدا به اطاعتی در شأن خدا. در اطاعت دوم اطاعتی در شأن حضرت رسول اولو الامر علیه السلام. بنابراین شأن ربوبی و الوهیت حضرت احدیت ایجاب می کند که همه ما سوى الله باید از خدا اطاعت کنند. با این مبنا در یا ایها الذین آمنوا که طرف کتاب مؤمنین هست دو نگاه پیش می آید. در نگاه اول به نظر می رسد که این خطاب به رسول و اولوالامر نیست، برای دیگر مؤمنان هست. اما در نگاه دوم با توسط به شأنیت حضرت احدیت تزمنن این خطاب اونها هم هست، اونها هم جزء مؤمنین هستند بالاخره، بلکه اشرف مؤمنین و اول مؤمنین. منتها طاعت پذیری و سرعت این اطاعت و کیفیت این اطاعت اینقدر بالاست که انگار که اونها در افراد این خطاب نیستند. مثالی عرض بکنید، تا به محضر نزدیکتر بشیم. ما یک چیزی رو که دیگ خوابی هست در یک آتش داغی گذاشتیم، بسیار داغ شده. یک کاسه آبی رو میخواهیم بهش بریزیم، در همون لحظات اول مولکول‌های از این آب در همون هزار اندیش دار تبخیر میشود و میره بالا، قبل از اینکه توی اندیش بیفته. بقیه آبها به تدریج هر کدوم رو به تبخیر میگذارند. حالا این مقدار، این اکتا از مولکول‌های خواب که به سرعت آنچنان سریع که حتی به ته این کم نرسیده در همون فضای دیش تفکیر شدن و رفتن، اون تیها به دنبال و اون به تدریج می روند، دو دید را به ما ایجاد می کنند. در نگاه اول ما دیگه رو نگاه میکنیم، آب هایی هست، نمیهای اون آبی که در همون لحظات اول بخار شده رفت. این آب کاسه همین هاست. اما در نگاه دقیق تر اونها هم مشمول همین آب هستن که داخل دیگ شده. در یا ایو الذین آمنو در نگاه سطحی و ابتدایی مؤمنینی هستند که غیر حضرت رسول و اولوالامر علیه السلام، که شما مؤمنین این کار رو بکنید، این اطاعت رو بکنید. اما در نگاه عمیق‌تر با توسط به این شأنیت حضرت احدیت، در همون ابتدا اون مؤمنین از درون اینها اون طاعت رو تحقق دادند و خارج از اون مؤمنی شدند. لذا از اون طاعت اون اطیعوی دوم تولید شد و اطیع الرسول به اول الامر می کن. اینطور نیست که این اطاعت به غیر از رسول به اول الامر، بلکه برعکس طاعت اونها اونقدر سریع طاعت محض بوده که انگار دیگر این آمنو شامل اونها نشده. و از اینجا سر واجب و طاعه بودن حضرت رسول و اولوالامر علیه السلام کشف می شود که اینها مثل سلاطین و خلفای جور نیستند که خارج از زیر دستان خود فقط امر و فرمان فرمایی کنند و دستور صادر کنند و برای حکومت و قدرت نمایی خود دل خوش کنند و از هوس‌ها لذت ببرند و این اطاعت از قانون برای زیر دستان است و الی آخر. فرد اصلی و ویژگی منحصر به فرد ایشان علیه السلام در این آیه آنچنان واضح بیان می شود که ای مؤمنین، به شما که می‌گویید اطاعت کنید از خدا، همون رسول اولوالعزم که واجب طاعه شدن، اونها سریع‌ترین و با کیفیت‌ترین اطاعت به اونها تحقق بخشیدن این اطاعت به طاعت محض. هزاره بیمون در سوره بقره آیه 280 می‌فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اول خود حضرت رسول رو می‌فرماید در قرآن که او ایمان آورد به خدا و به آنچه که از طرف خدا به او نازل شده. شرافت ایمان رو، اطاعت رو، تسلیم پذیری قانون رو از رسول و المؤمنون. و بر همین اساس که این اطاعت این سنی که اطاعت ممتازی است از دیگر مؤمنان، آنچنان طاعتی است که اینها علیه السلام را با خدا آنچنان نزدیک کرده که دیگر بین مطاع و مطیع فاصله ای نمانده. حاصل این نمانده که دقتی میخواهد که متاسفانه و از آن خوب دقت نمیشود و برداشت ناصحیح از این معنا این به این معنا نیست که پیامبر و اولوالامر علیه السلام خود خدا می شوند. ایزا تصور می شود که صحابان عزیزه مشرک شدند. نه، اتصال به خدا اینقدر نزدیک شد که دیگر فاصله ای نماند. مثلا یک قطره آب رو شما از دریا بگیرید، همینش از دریا جدا شد، این احساس استقلال می کند. می گوید من و توی دریا. با اون کچولی هیچیش در برابر دریا اینها رو وجود می کند. می گوید من و تو دریا. با اون برابری می کند. خودش رو با اون مقایسه می کند. اما وقتی این قطره متصل به دریا می شود، اون منیتی از بین می ره. اون منیت از بین می ره. فانی می شه، هیچ می شه، عدم می شه. نه اینکه این قطره اونجا تجزیه می شه و مولکول ها و حتی اتم هاش دیگه از بین می ره دیگه، با اون معنی عدم می شه. یعنی در این حال که اون حقیقت اون هست و دریا هم دریا هست، در این حال اینقدر اتصال پیدا شد که دریا هست. اون منیت استقلالی خود را مقایسه در برابر دریا، اون از بین رفت. بله، ماها تا به اون توحیدی که معصوم علیه السلام رسیده اند نرسیده این چونکه من و خدا فاصله داریم. هر قطعه که اطاعت میکنیم، خب این اطاعت نزدیک میشود به خدا، این مطیع به خدا نزدیک میشود. اما اون اطاعت که تحقق پیدا کرد متصل به خوده حضرت رفتی شد، آنچنان اتصالش دیگر فاصله نیست، طوری که مطاع و مطیع یکی شد. و این کلام خود قرآنه، نیست که کسی بگوید آقاشون حرف بزنید مشرک میشوید. این کلام صریح قرآنه. در سوره نساء آیه 80 میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله. صریح های قرآنه، فقد اطاع الله. این آیه رو چکار میکنیم؟ پس اگه اطاعت از معصومین علیه السلام شرک به خدا می شود، از این آیه رو ما چکار بکنیم؟ من لطع الرسول، هر کس از رسول اطاعت کند، پس البته به تحقیق از خود اطاعت کرده. این فرقی نگذاشت در این آیه. سرعت طاعت از خدا رو از کلمات معصومین علیه السلام ببینیم. این عبارت هایی که اهل بیت علیه السلام بیان کرده اند، ما بگردیم در کدوم از خلفای زور، در کدوم از سلاطین، در کدوم از مبدعیان صاحبان مکاتب به حکومت ها چون عبارت هایی هم در زبان گفتار و هم در عمل دیده شده. حضرت در اون حادثه کربلا در اون وضعیت که با همه وجود اون ذلت پذیره به طاعت پذیری خود را در اون صحرا در اون محاصره دشمن که نه خبرنگارانی هست و نه فیلم بردارانی هست و نه ماهوار، هیچی در اون بیابان غربت در درون دشمن که عملا آنطور تحقق میدهد، در بیان هم اقرار میکند اذا الله رضانا اهل البیت. بزرگان در معنای عبارت می‌فرمایند که نه فرمود رضانا رضا الله، فرمود رضا الله رضانا. این تصویر خیلی مثالی عرض بکنم شاید به این نزدیکتر بشین. خوب کسی در یک خونه صحبت میکنه، یه آقای حرف او رو به کسی در یه جایی منتقل میکنه، انتقال میده. خب این آقا خیلی هم درستکار است و راستگو هست و صادق هست و هیچ حرفی پس و پیش نمی کند و همین ها درست. اما یه وقت یه بلندگویی یا امواج رادیویی صحبت های این آقا رو در اون هزار چند متری منتقل می کنند، هر دو منتقل می کنند، اما در مقام مقایسه در کدوم حتی یک میلیاردم احتمال هم اینکه عین خود همان هست و منتقل می شود نیست در بین این دوتا. اون آقا هر چه هم صادق باشد، صدیق باشد، اما باز هم نسبت به این دستگاهی که این حتی لحن صوت او را هم داره منتقل می کنه، اینقدر محض انتقال دیگه، انتقال محضه. اما در اون شاید یک هزارم این احتمال نسبت به این باشد که عین اون نباشد. پس یه وقت اینی که میگیم این دستگاه آنچه چه گفته میشود همان منتقل میشود، یه وقت میگیم آنچه چه منتقل میکند همان است که میگوید، مثلا در نگاه ابتدایی چیز فرقی ندارد، طبیعی مطلبه، اما در اولی مسئله خیلی دقیق تره، محض انتقاله. یک میگیم آقا این حرفا را چی میزنه؟ اینا همون انتقال اون حرف های آقاست. یه وقت میگیم نه، همین حرف هایی که میزند انتقال است از این. یه وقت میگیم من راضی هستم با آنچه که تو راضی هستی. یه وقت از این بالاتره، چه محض رضایته. آنچه که تو راضی هستی همون از من ظهور میکنه، محض رضایت. بزرگان ما واقعا چه زحمت ها میکشیم روایت ها این آیات رو به ما بفهمانند. چقدر عمیق هست کلمات دین، میتونه اسلام چه جای تعصب از سعدی ها که با چند تا غرور علمی چند اصطلاح میان نقد می کنند نظرات بزرگان ما را بدون آنشان ها را بفهمند و بر خیال خودشون هم در آینده و اونها تبریک بگن که شما چیزهای تازه آوردید و این حقایق را خوب نقد کردید و تضعیف رهبران الهی به جای این که ریز نقطه های بزرگان را توصف کنند. این غرور علمی بعضی ها اجازه نمی دهد که زانو تن کنند در محضر بزرگان بشینند و از اونها استفاده کنند و این مریضی درونیشون وادار می کند که بالاخره یه نقدی پیدا کنند به بزرگان بزنند تا خودشون رو بزرگ کنند. آه من چی هستم که به تفسیر المیزان علامه ایراد وارد کردم؟ درسته تفسیر مرد علامه و کتاب آقای مطهری نمیگیم رحل منزله، اما او میتواند اینها رو نقد کند که لااقلش در مرتبه علامه باشد، لااقلش به معرفت علامه برسد. اون وقت عیب نداره اگر به معرفت الله برسه، اون وقت اونطور بیادبانه نقد نمی کنه. به خیال اینکه ما یک بزرگی رو حرفش رو نقد بکنیم تا بزرگ بشویم. خلاصه این مطالب ریز رو بزرگان هست که دقیق مرموعات به ساده سرگر زانبنده این نکته ظریف رو از سرگاه خزیلت در کتاب فروغ شهادت رو در آوردن که الان توضیح دادیم که جزالا رزال و اهل البیت، رزالا رو اول آورد نه رزانا رو، تا رضایت محض رو ذلت من دیگه چیزی از من نمونده. یا حضرت رفتی در اون لحظه آخر که تیر میخورد و میفتند میفرماید بسم الله و بالله ولا حول ولا قوة الا بالله و هذا قتیل فی رضاء الله. چه ذلت پذیری بالاتر از این؟ هم عملاً دارد نشون میدهد که من در چنین وضعیت که دارم شهید میشوم، کشته میشوم و هم توسط دارم که در رضای او کشته میشوم. در سرعت اطاعت بنده باز یک عبارتی از حدیث معراج در جلسات گذشته تقریبا چند جلد از آن توضیح داده شد به مطالب بسیار بلند تربیتی تزکیه نفسی دارد که مرتبی حضرت احدیت سالک جامر خدا کلاس هم جلسه خلوت که حتی جناب جبرائیل هم بوده راه ندارد یه همینطور خلوتی. حالا ببینید که چه مطالب اینجا در راستای تربیت انسان از اون استاد این شاگرد مطرح شده در حدیث معراج. حدیثی بسیار بسیار خوندنی و راهگشا برای مسیر تزکیه نفس. من یکی دو عبارت برای شاهد مثال از این بحثمون اونجا مفصل بیان شده. خداوند می‌فرماید به حبیب خودش که اهل آخرت سلای می‌دارند، اهل دنیا سلای می‌دارند، چگونه کس می‌تونه به من برسه، سالت چجور باید باشد و مطالب خیلی مفصل و طولانی و جالب نوانه چی هست در این راه سیر سلوک. در این قسمت احوالات مؤمنی یک ترازی که می‌فرماید اون وقت که جان می‌دهد این مؤمن صالح الله فتطیر الروح من ایدی الملائکه فتشعب الله تعالی فی اسرع من فلقت عینین. حالا این حال یک مؤمنه با مقایسه این حال معصوم دیگه صفر علیه السلام. وقتی روح مؤمن صالح الله همون که از این جسم تمام شد خارج شد از دست اون ملائکه‌ای که روح رو گرفته بود تا ببرد محضر خدا آنچنان با سرعت از محضر از دست اون ملائکه میپرد و فراد بالا میره و سقوط میکند، سرعتش از سرعت چشم به هم زدن سریع‌تره. اینقدر سریع اون انرژی که در یک لیوان بنزین مثلا در درون مولکول‌هاش زندانی شده با کوچکترین فرصت با چه سرعتی برق می‌زند و منفجر می‌شود و شعله می‌گیرد از این ماده خودش بیرون می‌آید. معلوم میشه که مؤمن روحش اون نیروی فوق العاده خدایی در این جسم مادی در این عالم مادی این سونی آماده هست برای اتصال حضرت احدیت که به محض این که از این عالم جدا شد مزال نمیدهد چون ملائک خودش ببرد این محضر خدا. این عبارته و تطیر روح هر می کشد این روح این عید ملائکه از دست و ملائکه معمومشی روح رو می گیرند و تشعب الله تعالی فی اشرع من حرفت عینی. خب این محضر خدا می خواهد برسد در عرش خدا قرار می گیرد. ادامه حدیث دنباله داره خواهد می رسد که این رسمت تجلس على عين عن يمين العرش ثم يقال لها أيتها الروح كيف تركت الدنيا فتقول إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لا علم لي بالدنيا أنا منذ خلقتني إلى هذه الغاية خائف منك فيقول الله صدقت عبدي کنت به جسدی که به دنیا و به روح که معی. خلاصه مطلب این که وقتی روح در عرش قرار میگه بس عرش در اون عرشن یعنی که در کنار چشمی اونجا بهش گفته می شود ای رو دنیا رو چطور دیدی؟ از این گذرگاه چطور رد شدی؟ میگه قسم به عزت و جلال تو ای خدا لا علم لی بدون، اصلا نفهمیدم دنیا چه بوده که تمام شد. اصلا دنیا چیزی متوجه نشدم از بس که توجه هم به تو بود، خائف تو بودم. انا منذ خلقتنی الى هذه الغایه خائف منک، این توجه به تو اصلا طوری مرا مشغول کرد من نفهمیدم که این دنیا اصلا کجا بود و چی شد. حالا یک مؤمن معمولی با چنین سرعتی توسل به خدا پیدا کند و سرعت طاعت پذیری و اتصال اهل بیت علیهم السلام که خود قرآن در جلساتی که از عرض کردیم اونها رو فرمود که چی هستند، اتصالشون به خدا چه خواهد بود. خب با چنین طاعتی چه عنوانی دارند این دشمنان که با صاحبان ولایت دشمن چه بهانه دارند؟ اینا مگر مثل سلاطین که حتی اینقدر شهوت استکباری و قدرت خواهی اونها گاهی کار رو به جای میرساند که تعارض و تنازع و جنگ و ستیز و حسادت و بخالت و تا آنجایی که پسر برادر خودش رو میکشد، برادر خودش رو میکشد. خب اونجا جایی هر دا هست برای آنچه جنگ منیت همه من باشم تو نباشی، چرا او شد من نشده، آخه اینجا چه خبره؟ نواق بازه دیگه تو تم بگه اطاعت خدا بکن، تم بگه منیت بر زنده در این آمده چه رفتاری با شما دارن؟ چون رفتار رحمت، رفتار برکت، رفتار نجات تو و من از این بگون بیدان باز است. شاید یک کسی شیطان براش القا بکند که شیاطین انسی متاسفانه این کارو می کنند. آقا اونها علیهم السلام تو مورد تایید خدا هستند آنطور شدند، معصوم شدند، گناه نمی کنند، اطاعتشون به اون سرعتشون. اما خدا اگر به من عنایت می کنه مثل اونها بودن. ببین نفس وقتی نمی خواهد حق رو قبول بکنه دنبال هر گونه بهانه تراشی است. مسئله چون این انسان هایی دانش آموز اول ابتدایی میمانه که برادر بزرگترش در دانشگاه درس میخونه خیلی خوش به حال داداش اینه، معلم اونها اونا تشریف نمیگیره، نمیگه مشکی نداره، صبح زود در سرمای سوزان بره باید مدرسه نداره، خوش به حال داداش من، معلمش رو شلنگ نمیزنه، خوش به حال داداش من، خونی الاخر. خب این تنبلی خودش رو، درس نخوندن خودش رو، بی علاقگی به مدرسهش رو، وظیفه نشناسی حال خودش رو بهانه تراشی میکند، این نفس و خیال هر میزند به چیزی که اصلا مربوط به این مسائل نیست. تا آنجا که نمیتواند بفهمد که درست دادشش اینها رو ندارد. اما اون هم در مقام و موقعیت خودش مشکلاتی، مسئولیت های سنگین تر از این ده دقیقه مشق نوشتنی که تو داری سنگین تر از اونها رو دارد. اگه یه بار اون مشروط بشود، درد و رنز او بسیار سخت تر است از ده تا شلنگی که دست تو زدن. حاضر دست او صد تا شلنگ بزنن، همه نمره خوب قبولی به اون مدرش فلان با استخدام بهمان با خود. این همه اضطرابات فکری که اون آقا اون داداش بزرگ در اون دانشگاه داره، این یکی را همین تا تحمل بکنه، اینها شده که توسط نداره. هنش دنبال یک توضیحی است برای نفس خودش، مثل پدری که بستهش که خوش به حال پدرم داره، هر وقت خواست میتونه بستنی بخره بخوره، هر وقت خواست کناشین بخوره، هر وقت خواست میتونه دو سرخه بخره، هر وقت خواست فلان کار بکنه، گردش بره، نمیتونه، نمیکنه چه. من جای اون بودم اینها رو میکردم. متوجه نیست که این پدر در جایگاه پدری است که مسئولیت هایی دارد. یه رئیس اداره که ده نفر بود تشر بزنه، شخصیتش رو خرد بکنه، این هیچ وقت آرزو نمیکنه که همچون پدری باشن، پدر جای پدر بودن. اگر بدونی که فلان معضله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در مدیریت خانه در فلانش الان درونش چه هنگامه هست، در ظرفیت تنگیت که خودش دارد اون مقام رو مقایسه می کند و تقدر صورتی از اون حوث خودش رو می گیرد و به تمام حقیقت اون مقام موقعیت واسه ندارد. اینکه این آقا میگوید اگر خدا به من هم عنایت میفرمود من هم معصوم میشدم، خدا بو عنایت شده معصوم شده منو نشده من فلان شدم، من نفسه دنبال انجام وزیده نیستم، دنبال یه بهانه های هستم که شیطان میاد داره با این چیزها دل خوش بکنم و این عمری که برای اون آفریده شده بودم چی رو به دست بیاورم، چی رو از دست بدهم، با این وسوسه بازی ها چی به چی چکار میکنن، هرچه خودش رو بیچاره میکنه. هیچ چیز دیگری از واقعیت هم نمیشود. اگر بفهمد که معصوم علیه السلام با اون عظمتی که مقامات که دارد به تناسون مقامات سختی هایی هم دارد، مشکلاتی هم دارد، مسئولیت هایی هم دارد، تکالیفی هم دارد و این یک امر نسبی است. قرآن خیلی صریح می فرماید لا یکلف الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا یکلف الله خودشون تکلیف نمی کند، وادار نمی کند یک امری رو برای کسی نفسا الا وسعها که به اندازه وسعت ظرفیت و تناسب هر نفس برای خودش. این مثالی از اونجا عرض بکنیم رفت بشیم از این مطلب تا ببینیم معصوم علیه السلام در چه سختی هایی قرار دارند. اولا خود قرآن می‌فرماید که در سوره کهف در این سوره دیگری هم هست قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی اون صریح اینها علیه السلام بشر هستند، یعنی چه؟ یعنی در شرایط عام بشری که زندگی میکنن مشکلات و سختیه های عام بشری در اینها وارد است. مثلا شما سه نفر رو در نظر بگیرید، یه نفر دستگاه گوارشش 10% خوب کار میکند، به یه غذا 10% اشتها دارد. یه کسی 70% سالم هست، به اون غذا 70% اشتها دارد. یه کسی گوارشش 100% سالم هست، 100% اشتهایش بالاتره. عکسشم همینه. الان بناست به این سنفرین غذا نرسد، اولی 10% نیروی مقاومت میخواهد، دومی 70% نیروی مقاومت میخواهد، سومی 100% نیروی مقاومت میخواهد در برابر این غذا که بهش نرسه. حالا جسم مبارک معصوم علیه السلام که سالم ترین جسم، بدن و روح در عالم بشری هست، ببینید به همون غذا چند درصد اشتها دارد؟ دارد با کدام نیرو کدوم اشتها رو کنترل میکنه؟ اینطور نیست که مثل مریضی اشتها ندارد به راحت راحت دیگه. حضرت اشتها ندارد به این غذا که حالا در برابرم اسمت دارد، این که صفت ملاکت اللهه. اونا میتواند بشر مثل شما، مثل شما. شما اگر برای بچه‌تون محبت داری، اون محبتیشون به مراتب قوی تر از برای بچه نسبت به شما. به ما هر چی که تصور بکنیم موقعیت او علیه السلام به اندازه مقام و موقعیتش سختیهایش نیروی لازمه برای کنترل اون مسائل هم به تناسب خودشه. حالا که تناسب پیش آمد، این معنا خود به خود روشن می شود. قرآن در جاهایی می فرماید که ما بسیاری از گناهان شما را می بخشیم، به خاطر که شما آگاهیتون، جهلتون، شرایط عوامل مختلفی که دارید، اصلا این که خودتون خبر داشته باشید، ما خیلی دارو می بخشیم. اما وقتی به پیامبر خدا میرسد موسی میفرماید ولو در سوره الحاقه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. اگر او به ما چند تا سخنی افترا ببندد از خودش ببافت بگوید به نسبت ما لأخذنا منه بالیمین، فرمایش خود قرآنه، ما اونو بخاطیم همون چند تا سخن، همون یک اشتباه غفلت، او رو بالیمین با قدرت او رو میگیریم. سه ترس لقطعنا من هم رفتیم با قدرت شاه رج او رو قطع می کنیم تمام می کنیم احد انها بیدیم آنچنان او رو دلائی وارد می کنیم حالا بیدیم خدا میگه با قدرت بیدیم قدرت به چه می شه دیگه قدرت خدا خودش میگه آنچنان او رو ما مزازات میکنیم که هیچ احدی نمیتواند او رو از ما بگیرد مانع مزازات را بشه این معلوم میشه هیچ احدی نمیتواند پیداس شه این مزازات اینقدر سنگین به سخته میشه که دیگران دیگه به رحم نفتن چه دنبال این میشن که نگذارم تو مزازات پیش بیاد شما صدها گناه رو میکنید و هر سمدلت میخواد و میکنید و با یه بهانه توبه استغفار همه تمام شد حضرت با چون مسئولیتی دارد ماسر الله را اداره میکند این یه تناسبی است مثل این آدم ها به این میمونه که یه مدیر دبستانی شده وظیفه‌هاش عمل نمی‌کنه بعد میگه آقا اون امکانات آقای استاندار رو میداد این دولت اون وقت منم استاندار میشدم دیگه این همه امکانات بهش داده منم استاندار میشدم میگن آقا تو یه دبستان ساده چند کلاسه رو به اندازه مدیریت امکانات دادن همین امکانات که این اندازه رو دادن چندش استفاده کردی؟ چه استفاده ذهنی رو به کار بردی؟ چه مقدار در اون مسئولیت خودت اونها رو جابجا کردی؟ دقت کردی؟ رعایت کردی؟ همون کم رو بهت دادن ازش چه استفاده ای؟ حالا اومدی دنبال دستی بالاتر رو میخوام اداره کنن توشین کمتر رو هنوز توش موندی چه حوثی داری که بالاتر نگه به میدازه منم میشردم این فرمایش قرآنه به این معنی که معصوم علیه السلام چون از عنایات خاص خدا در خود دارن دیگه مسئولیت، تکلیف، سختی، سنجی خود دعاها رو ملاحظه فرمید سراسر دعاها پر است از جهیه و زاری معصوم علیه السلام هر دست بین این که انسان معصوم باشد با این خودش رو معصوم بداید هر دست بین این که کسی گناه نکند و این خودش رو گناهکار بداند اینا رو نباید با هم خلطه بکنیم معصوم علیه السلام اصلا از معرفتشون همینه که آن خوفی روش از خدا دارند در برابر اون عنایت خدا به اونها علیه السلام داده به مقام عصمت رسیده اند مثل سلطان زور نیست که دیگه حالا که معصوم هسته بریم شیخ عیاشون نعوذ بالله حالا شما سنت اسلام هستم به همون عظمت عصمت عظمت خوف عظمت اطاعت عظمت این چیز یه من رو در این کار میبیند چون ما با دید نفس نگاه میکنیم متاسفانه شیطان میاد به جان که ما از این انوار مقدسه از این نعمتهای الهی بهتر استفاده رو ببریم در نجات خودمون شروع به حسادت و بخالت و وسوسه‌ها و انواع و اقسام مثل کسی که در کنار سیلی دریای وایس داده یک غواص رو میبینه که چه زیبا غواص میکنه این نفس حیوانیه جنگ انسان بلافاصله تحریک می شود آی اون به زمین میخورد، آی سرش به دیوار میخورد، آی اون دستش فلان میشد. هر چی بگه اون قدیتر دارد این حسادت خل میشه. من هم اگه قدرم مرفتی به من فلان میشه، من فلان میشده رو کرده از این حرفات نمیتونه اون رو. چرا نفس جنبیده شد این انسان؟ اما یه وقت پاش هیچ بخوره بیفته تو همون سیلیه که داره دست و پا میزنه غرقی میشود. همین آقای غواص رو این چقدر آرزو میکنه کاش اون دستشم لنجی نبود، کاش مهارتش ده برابر این مهارت بود، کاش توانش این قدر بود، کاش قدرتش چنین بود. همه با همه وجودش میچسبد از این غواص که با همه آرزوی این چه این بتواند او رو از این غرق نجات بدهد. همین انسان در دو تا فضا دو تا وضعیت پیدا میکنه. سونزا اون نفس لجن رفشنار اونجا احساس میکنه که این نزاف دهنده منه. چی میاید توی درختی که بایستاده ته آن رو ببرد و از بالا ببره زمین؟ نعمت چه خدا من داده؟ اگر ما یک ذره ای یک مقداری از چنگال نفس حیوانی مرون نجات پیدا بکنیم، از این خواب غفلت بیدار بشیم، بیم با آقا در چه عالم جنب تاریخ وحشتناکی داریم در این دریارشو داریم غرق میشیم. اون وقت چه زور از تهدید میگرد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
وقت از چه ته دل به ایشان علیه السلام رحمت میفرستد، دعا میکند خدا برکات تو بر اونها بیشتر بکن. ببینید هر چه نفس میکشد، هر چه نزافه، هر چه که نعمتش میده به همین جاست، جا دارد. چون اون نفسی مثل نفس من ندارد، خودخواهی مثل من ندارد، همش رحمته. این جنبی به نفس من میگذارد اون رحمت رو ببینم و به دنبال بهانه تراشی های باشن که به جای اینکه دنبال نجات خودم باشم، استفاده از این نعمت عظمای الهی باشم، شروع میکنم برای سهلنکاری های خودم، برای کوتاهی های خودم، تنبلی های خودم برمیگارم دنبال بهانه. این آیه به صراحت می‌فرماید که و جعلنا رسول شیطان بسیار و جعلنا منهم ائمتن یهتون به امرنا لما صبروا. صبروا یعنی چه؟ ما بعضی از اونها رو امام قرار دادیم تا مردم رو به سوی ما هدایت کنن، به امر رو هدایت کنن. زمان شما صبر کردن، صبرون کلام خود قرآنه. معنای سریع چیست؟ این سختی ها رو تحمل کردن، مشکلات رو تحمل میکنن. و این مشکلات فقط برای امروز این دنیا نبوده، از عالم های گذشته ما دوران های گذشته رو طی کردیم، اینا رو داشتیم، اونها یادمون نیست. در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها عبارت خیلی صریحه، می‌فرماید عرض می‌کنه به حضرت یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. فوجدت بهم تحنت صابرتن. این عبارت در این زیارت میخواد چی بفرماید؟ ای خانم، ای کسی که امتحان شده خدا هستی، کجا؟ چه؟ این سختی ها که این عالم دیدی کس از این عالم امتحنک الله، خدا تو امتحان کرد. هلی خلق هستی قبلا یخلوگ هستی، قبل از اینکه تو این عالم بیایی در یه عالم قبلی تو رو امتحان کرد. هر وجد رفیل این امتحانه که صابر از اونجا که امتحان دادید شما، خدا شما را صابره بیده. اون سختیه هایی که اونجا بود داشتید، اینها رو لیاقت و عرضهی در شما دید که شما آنچنان مطیع خدا هستید که هر چه از خدا می آید اینها را صبری می کنید. و نمود آن در این عالم این مقدار که من به اونجا دیر به خدا لفتش گفتم، اینجا هم نمود همان هست. این یه بحثی بسیار دقیق که فارغ این بحث بشیم هم نمیتونیم که جنبندی بکنیم، بحثان تمام میشه و هم مطلبی که احتیاج به یه مباحث مبادی داره که اونها اول بحثی بشه. این مثالی کوچک عرض بکنیم که از این قدرت بشیم. شاید یه چند تا دانش آموزی در یک مدرسه ابتدایی، راهنمایی در دبیرستان، یکی بازیگوشی میکنه، درس میکنه، یکی هدفدار هست، با سختی های فراوانی درس میخوانه، تحمل مشکلات، عاشق علم. از اون عالم دبستان و دبیرستان میان بیرون، به آخرین روزی میان یه عالم دیگر. بعد از 10-15 سال دیگر همون حال وارد عالم جامعه میشوند. این آقا یکی میشود مثلا مدیر کل، اون دیگری میشود مثلا یک حالا کارمند زود. سختی های اونجا رو باید تحمل بکنه اداره رو. این الان نشد که این تبدیلی نیست که این آقا رو گفتن تو مدیر کل باش تو کلام حالا تو داری از تبدیلی های چی رفت در کنه کاری حالا بی عدالتی بشون بسیار جدا در عالم طبیعی ما داریم حرف رو میزنیم. این آقا تخصص دارد، علم دارد، تشخیص مسائل خیلی دقیق رو دارد، سود مدیریتی رو دارد، زحمت کشیده در عالم قبلی در دوره دبیرستان در ابتدای در راهنمایی که شما میرفتی بازگوشی و گردش و تفریح خوده حوصله مشغله نداشتید، اونجا اینا تعیین شده. جبه نیست، اونجا امتحان داده. ما امروز معصوم علیه السلام و ما یه دفعه زمین بلند نشدیم شدیم این کسی تو این عالم شو خدا چرا اونو معصوم کردیم و اینطور شدیم. ما این ادامه عالم های گذشته هست، ما در عالم های قبلی هم اون امتحاناتشون ممتاز بود، لیاقت خودشون نشون دادن، در این عالم اون لیاقت ظهور داره میکنه. من اونجا لیاقتم رو همطور نشون دادم، اون الان داره ظهور میکنه. یه بحثی است که خیلی دقیق و لطیف که باید با موضوعات خاصی مطرح بشه تا شبهه جبر پیش نیاد و از این طرف هم باید توسط کرد که در نهایت خدا هر که بخواهد بنده حق سون و سرا ندارد. بر طرز هم بر این باشد که با یک اعتبار حساب خاصی همینطور هم هست، خود اصلا خواسته اون انوار مقدسه آنطور باشم و من اینطور باشم. خب اصلا خود همدار اراده کرده بدون امتحان بنام بر صبر بذاریم. ما اگر در راستای بندگی قرار بگیریم اون وقت اجازه چون سرای خود میگیریم چرا اینطور شد. اینها که ما چون سراها میاد اینها دلیل در همون نفس ماست. هیچ وقت ما از اینکه کسی از یک جزیره یک میوه بسیار بسیار شیرین و مقوی مفید و دارو و درمان یک مریضیمون که زمین گیر شدیم بیاره ما اون استفاده بکنیم، یک لحظه به ذهنمون میرسه آقا شما چرا این میوه رو آورد میکنید؟ مگر انسان دیگه واقعا روحش هم مریض‌تر از مریضش باشه؟ بسیار از دیدن یک نعمت انسان چونترا نمی کند. اصلا خدا ارادش بر این بود یک انسانهای خاصی خلقی بکند که از جنس خاصی باشند که از نور خودش و در این حال از یه جهتی مثل بشر باشند. قدرت خدا هر طور میتونه کاری بکنه. همچون انسان هایی از جنس خاص به ما مجید جنس دیگر برای هر دوان بشر نید. حالا ما به ما چی نگه می کنند؟ غیر این که از اونها ما نعمت می گیریم، لذت می گیریم، نور می گیریم، حیات می گیریم، این همه زیبایی ها می گیریم، اون کجا اشتهای سال است برای ما که خدا چرا ما مثل اونها نشدیم؟ شما فعلا این نعمت که بهت داره میرسید چقدر قدر دانش هستید؟ چقدر از همین نعمت و خدا رو داره میشناسید تا بیای بگی منم باید اونطور میشده؟ علایه ها یه بحثی به یه طولانی و اندوز اواخر ارزم بازی نمونهای باز از خود ایشان علیه السلام در ذلتشون عرض بکنم تا مثلا ذلت پذیریشون در نظر خدا. امام حسین اسلام در دعای عرفه می فرماید به خدا عرض می کنه فها انا زا یا الهی بین یدیکه یا سیدی خاضعون ذلیلون حسیرون حقیرون لا ذو براءت فاعتذروا. اینطور میبینه خودش رو در محضر خدا تا میرسه به اینشان برای براءت از گناه خودم چیزی ندارم که با اون بهانه بتراشم به اون عذر بیارم. چطور الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیر ازی فقیر. عوض دیگه احساس الهی من کانت محاسنه و مساویه فکیفه را تکون مساوی مساوی. هیچ خودش حسن میبینه میدان مسابقه بازه دیگه با اون حسن تمامش حسن در خود میبینه. حالا ما یک دو سر ذره یک چیزی از این برای اون در دوزدیدین چیزهایی رو به نام خود حسن صاف میکنیم. حالا میگیم چرا اینطور آنطور؟ اون میدان مسابقه هست. میفرمان تو بیا در بازه دیگه هر قطع میخوایی راه کار میشونم دادم عملن هم اثبات کردن محال هم نیست. انسانهای غیر معصوم مثل جناب سلمان ها بزرگان راه رو رفتن. اونها مثل تو نکردن که دنبال بهانه تلاش نفس گرایی اونه استفاده ها شده بوده. مثل من استفاده بوده برم از این انوار از این پاکی ها بهره رو ببرم از این مسابقه. منم و من کانت حقائقه دعاوی و کیف لا تکون دعاوی دعاوی. اصلا برای خودش ادعایی حقیقتی می‌بینه. حضرت ادعا حدیثی رو تمام کنیم که از اون امروز بسید که امام خاوی علیه السلام در اسم کافی هست که با زن از اصحابشون نشسته بودن بودن حضرت خالی اینا لله و اینا لرازو به تلاوت فرمود در خطرات در حالات رسولت های خاص اصحاب حضرت شدن که یبن رسول الله مگه چه مصیبت به این داشت این آیه رو حضرت فرمود همکنون پدر بزرگوارم امام جواد علیه السلام رحلت فرمود آقا ایشون تو بغداد مدینه از کجا متوجه شدید این عبارت حضرت فرمود لأنه تداخلونی ذلتون لله لم اکن اعرفها معلوم میشه چون لحظه رحلت حضرت که امامت منتقل میشه در مقام به امام هادی علیه السلام اون لحظه انتقال امامت یه ذلت خاصی در دل حضرت نسبت به خدا پیدا میشه بارون که معصوم هست معصوم زاده هست اون مقام اسمت و ذلت رو دارد در محضر خدا اما این مقام امامت چه ذلت خاصی دارد که وقتی به حضرت انتقال پیدا میکند اون ذلت چه دلش در محضر خدا حالا یک کسی نمیگوید که بیا به من اطاعتون خوز بدهم حوث من چی بشه یک نوری شخصیتی با چنین ذلتی که هیچ از خوش نیدین از هم گفت ما نفسی بیاید حسادت بکند و مراتب دیگر ولایت هر کس به تناسب خودش انشاءالله این بحثها که امیرتر معلوم بشد تا مسئله ولایت طبیعی هم جدار شعای این ولایت هست اون وقت دیدگاه ما رو نسبت به ولایت انشاءالله بر اساس آیات روایات به خورده همیشتر باز می کند که با قدر این نعمت بزرگ رو خدا را این آیت فرموده به جای حسادت و دخالت و سیاسی کاری و سیاسی بازی و از این نفسانیات جنگ بیاییم نظام به این زیبایی رو به این نور رو به این پاکی رو به این حرکت رو شما رو به خدا میکشند یارم آمده یه چیزهای نفسانی بکنیم صلی اللہ علیه محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجه. Thank you.